بالم دست کامان، راهکار خشکی پوست در ایام سرد پاییز و زمستان. بالم دست کامان با غلظت بالاتر از کرم و خاصیت رطوبت رسانی بالا، مناسب دستهای شما در سرما. بالم دست کامان، با افتخار ساخت ایران.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
دوسی گرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با گرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود جاده تگرگ و خیز بود، تو باز بیگرد بکراته حتی تو گل و ماته.
تو یه لحظه، تو یه کلام، اینجا کلمه ها تو رو پرت میکنن وسط یه قصه ناب.
خانم بزرگ، یک قرون به هم جایزه میدن، بعد میرفتم کوچه.
آباری کلا، پس بچه به مادرش نانه میگه.
خوبترین حادثه میدانم، خوبترین حادثه میدانم.
از شعر تا داستان‌های شنیدنی، اینجا هر حرف یه در وا می‌کنه به یه دنیای جدید. ادبیاتو.
سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم به شنوندگان ارجمند رادیو سبا. خوش اومدید به برنامه ادبیاتو، جایی که قصه و شعر ردیف شده برایتون. به رسم دوشنبه ها از داستان‌های بومی معروف میخوام براتون بگم، داستان‌هایی با شخصیت‌های عجیب و ترسناک. شاید بعضیا بگن که دیگه بزرگ شدن و ترس از اینجور قصه ها ندارن، ولی خب ته وجود هممون یه کودکی هست که شاید با شنیدن این داستان به یادمون بیاره که چقدر اون قدیما ترسیدیم. چرا این کارو میکنیم؟ خب دیگه این داستان‌های ترسناک هم جزئی از ادبیات فارسیه و برای ما ارزشمند و محترم. وسطای برنامه‌ام از ادبیات پررنگ و لعاب فارسی چیزهایی رو خواهید شنید که شاید براتون تازگی داشته باشه. نیم ساعتی در خدمتتون هست.
سلام، من مهیام، دوستدار قصه و هر چی افسانه است. امروز میخوام از یکی از عجیب ترین افسانه های ایرانی براتون بگم. افسانه سنگ هایی که حرف میزدن. میگن تو قدیم بعضی سنگا حافظه داشتن، مثل کتابایی که روی جلدشون چیزی نوشته نشده اما توی دلشون پر از قصه است. مردم باور داشتن اگر شبی که باد از سمت کوه میاد دستتون روی یه سری از سنگ‌ها بذارین، صداهایی میشنوین، صدای کسایی که سالها قبل کنار اون سنگ زندگی کرده بودن. حرف سنگا نه مثل صدای آدم بود، نه مثل وزش باد، بیشتر شبیه این بود که یه خاطره داره آروم آروم خودش رو تعریف میکنه. برای همین سندارهای روستا میگفتن هیچ سنگی بیدلیل کنار راه نمیمونه، هر کدوم نگهدار یک لحظه ایه. شاید این افسانه فقط یه قصه باشه، اما قشنگیش اینه که یادمون میندازه بعضی چیزا مثل آدم ها، جاها و حتی خاطره ها با گذشت زمان ساکت میشن اما فراموش نمیشن. اینجا ادبیاتو برای تو.
هر هر کدوم از شهرهای ما دیو و پری و غول ترسناک خودش رو داره. شخصیت‌هایی که بیشتر پدر مادرها با استفاده از اون بچه‌ها رو می‌ترسوندن. خیلی بدم می‌ترسوندن. یعنی یه جایی که بچه حرف گوش نمی‌داده و نمی‌گفته و پا می‌کوبیده زمین که کاری که دوست داره رو انجام بده، والدین سری پای یه کسی مثل لولو و اینا رو می‌کشیدن وسط که اصلاً حوصله شوخی و بچه‌بازی رو نداره. و در صورت حرف گوش نکردن و چشم نگفتن سر و کار بچه با اونه و خب ظاهراً هم خوب جواب میداده. اما تو بعضی مناطق اینقدر این داستانها جدی میشده که بزرگترها هم درگیر میکرده. حالا از هر دو نمونهش امروز براتون میگم. اول از داستانهای ترسناک برای بچه‌ها براتون بگم. آستین درازه کابوس بچه های چهار محال بختیاری یا مناطقی از چهار محال بختیاری. خب یه موجود سیاه و وهمالود دارن، سیاه پوش، و اسمش هم آستین درازه است. آستیناش انقدر بلنده که انگار تمومی نداره، صورتش معلوم نیست و شبا با همین آستینا بچه های شیطون رو میقاپه و میبره ناکجا آباد. بزرگترها فقط آروم اسمش رو زمزمه میکردن و بچه ها دیگه جرأت نمیکردن شب بیرون بمونن. مردازما امتحان شجاعت سراسری ایرانیان تو همه جای ایران چرخیده. خراسان، سیستان، لرستان، مرکزی، عرض کنم که اسمش فرق میکنه و هر جایی به یه اسمی صداش میکنن. نمیدونم، مردوزوان میگن، مردوزما میگن، مردازما میگن، اما خب داستانش یکیه. این شخصیت شبا تو کوچه تاریک یا بیابون پیداش میشه، گاهی لاغرندامه، گاهی شبهی قد بلنده با چشم قرمز، گاهی توده پشم فریبنده است و گاهی هم زن زشتیه با دندونای تیز. اگه ازش بترسی هی بزرگتر میشه، دنبالت میکنه و خلاصه به جونت میفته. اگه دل و جرأت به خرج بدی و نترسی، کاری بهت نداره، میره پی کارش. میگن حتی جای اشیاء گم شده و گنجهای دفن شده رو هم به آدمای شجاع میگه. خلاصه یه جور آزمون شجاعته که همه جای ایران به نوعی میشناسنش. اما شخصیت بعدی مال جنوب کشوره. درنج یا دروج، اگه درست گفته باشم، پیرزن کابوس‌ساز هرمزگان در جنوب ایران که همیشه‌م قصه هاش فراواقعی و ترسناکه. یه پیرزن کوتوله‌ست با موهای بلند ژولیده، چشمای پر از کینه و گاهی هیبت حیوانی داره. یعنی صورت پر مو، نمیدونم، ریش و ابروی انبوه، بینی بزرگ و پهن. تو بیابونای دورافتاده زندگی میکنه، بچه دزده و گوشت آدم و حیوان میخوره و میتونه شکلش رو عوض بکنه. جالب اینجاست که گاهی فقط یه کنایه است. وقتی یکی تا زور خوابیده باشه میگن اینه درنج خوابیده، بیخبر از این که شاید واقعا درنج همون دور و برو پرسه بزنه. اما بچه های امروز از موجودی میترسن به نام، البته نمیدونم الان بچه پای رادیو هست برنامه ما رو میشنوه یا نه، مخفف اسمشو بگم، این اختلاسگرا و این چیزا که اسمشون رو مخفف میگن، میم میم دال قاف لامیه. حالا این داستان با اینکه مسیر ساده ای داره و اون شخصیت میاد و بچه ها رو میبره، اما در ادبیات تا جایی که گشتیم نیست، اصلا سندیتی نداره و یکی هم همینجوری از خودش ساخته. خبر خوب برای بچه‌ها اینه که این موجود که ازش میترسین وجود نداره، و خبر بد این که از اون چیزایی که شنیدید ترسناک‌تر هم داریم که تا حالا نشناختینش. مثلا تو مازندران شخصیتی رو داریم به اسم بمساریکیجا، یه دختر ترسناک تو روستاهای کوهپایه مازندرانه و غروب که میشد مادر بزرگا میگفتن اگه بعد غروب تو کوچه بمونی بمساریکیجا میاد. اولش خیلی خوشگله، موهاشو میندازه جلو، راه میره، یهو برمیگرده، پاهاش برعکس میشه و صورتش وحشتناک. خب هدفش فقط ترسوندن بچه‌ها بوده که زود برن خونه. اما اینم بگم که قصهش هنوزم تو چند تا از روستاهای مازندران جاریه و زنده است.
بخوره بهوشی کم این چقدر داره میگم، پاشو برو دنبال کار، تو زدیدیم اینقدر بیار. همه سر کارن، پول بگیرن پول بیسپرن، کارمنده شریف بای الان دارن پول میشمرن، الان دارن پول میشمرن.
اما افسانه هایی هم هست برای بزرگترهایی که دنیا رو جدی میگیرن و دنبال چیزهای تاریکن. پری دریایی، خب بله ما هم داریم. تو افسانه‌های قدیم ایران پری دریایی قدرت عجیبی داره، میتونه یه تیکه از جادوی خودشو به آدما بده. به خاطر همین هم هستش که بعضی ملوانا عاشقش میشن و حتی دنبالش میرن ته دریا و دیگه هم بر نمیگردن. جالب اینجاست که ردپای پری دریایی رو تو کتاب قرن 8 هجری نزهت القلوب حمدالله مصطفی هم میبینیم. اونجا بهش میگن آدم آبی و میگه که اگه ملوانا ببیننش خیلی خوشیومنه و سفرشون مثلا پرخیر و برکت میشه. شخصیت بعدی یا موجود بعدی کاوربری، دیو بزپای مهربون کرمانشاه، ایلام و کردستانه که به باور مردم کرمانشاه و ایلام و کردستان یه دیو خیلی باحالیه و بالاتنش شبیه آدمه، پاهاشین بزه، همیشه هم یه بچه رو دوششه و هر سال با شروع پاییز میره مناطق گرمسیر. شب اول پاییز میاد در خونه ها دنبال خوراکی میگرده. رسم اینه که بانوی خونه یه دیگ پر از آش دانه کلامه که گندم و نخود و عدس و سبزی کوهی و آب قلمه درست میکنه و قبل از غروب بذاره تو آشپزخونه. دیوا میان میخورن، تا صبحم هیچ که حق نداره بهش دست بزنه. اگه این کارو بکنی کل زمستون برکت میاد تو خونت، اگه نکنی برکت گرفته میشه. حتی میگن اگه کسی زودتر از دیوا از آش بخوره مریض میشه. اون شب همه درا رو میبندن، تو خونه میمونن و صبح که خورشید میزنه با خیال راحت میرن بیرون. حالا نکته جالب همین آش دانه کلانه، بعدن تو رسم آش دندونی برای بچه‌هایی که تازه دندون درآوردن هم ما میبینیم. تهرانی های قدیم مخصوصا در دوره قاجار داستان‌ها و باورهای خرافی زیادی داشتن. باور به موجودات ترسناک تو حموما و آب انبارا، نمیدونم آینه بینی، رمالی، طالع بینی، استفاده از تلسم‌ها و نمیدونم چشم زخم، تا حرف زدن از ماه پیشونی و شاه پریون و پینه دوز و این چیزا، این بقیه شهرات میونه مردم تهران هم زیاد بوده دیگه. ولی دوتا شخصیت وحشتناک در اون دوره وجود داشته که بیشتر از هر چیز دیگه ای باعث ترس تهرانی‌های قدیم می‌شد. دو موجود ترسناک به نام‌های آل و بختک. هنوز هم برخی در تهران این باور رو دارن دیگه، مثلا میگن آل افتاده روش، نمیدونم بختک افتاده روش، شاید شما هم شنیده باشید. حالا هرچند این دوتا موجود ترسناک توی دیگر نقاط ایران هم شناخته شده بودن، اما اهمیت اونا برای تهرانی‌های قدیم انقدر بود که به عنوان مثال زمانی که زنی باردار می‌شده، تو وسایلی که برای نوزاد تهیه می‌شده و امروز به نام سیسمونی ما می‌شناسیم، وسایل و ابزاری برای حفاظت از نوزاد در برابر آل می‌ذاشتن و حتماً پیش از وضع حمل و زایمان تدابیر مختلف و لازمی رو به اصطلاح تو خونه پیش بینی میکردن. حالا آل چی بوده، کی بوده؟ یه موجود خیالی شرور و اهریمنی که به زنان تازه زا و نوزاداشون حمله میکرده، باعث مرگ مادر و فرزند میشده. آل معمولاً به شکل زنانی نیرومند و گاهی به شکل پیرزنهای وحشت انگیز با دندونهای آهنی و نیشای بیرون اومده و موهای ژولیده و به شما عرض بکنم که یه دماغی از جنس خمیر یا گل سرخ رنگ توصیف شدن که تو صحرا و جنگل و حالا هر مکان دور افتاده و بایری زندگی میکردن. شبگرد بودن و علاقه زیادی هم به رنگ قرمز دارن و این رنگ، رنگ قرمز، اونا رو به طرف خودش میکشونه. باور خرافی بر اینه که طی 6 تا 10 روز اول تولد نوزاد اگه زاو تنها بمونه، آل میتونه از راه دیوار خونه یا پشت بوم وارد اتاق مادر بشه، جیگرشو در بیاره با خودش ببره. اگه آل بتونه به آب برسه یا از آب عبور بکنه، زاو بیمار میشه و به هر حال سرانجامش هم مرگه. در قدیم برای جلوگیری از ورود این موجود افسانه‌ای به خونه ها و دفعش، اولین اقدامی که تو خونه ها انجام می شده جلوگیری از رسیدن آل به آب بوده. معتقد بودن اگه پای آل به آب برسه دیگه نمیشه مانع مرگ نوزاد بشی. به همین دلیل اگه حوضی تو خونه بود، قبل از هر کاری اونو از آب خالی می کردن، آب و حوض رو می کشیدن به اصطلاح. تو اتاق و وسایل خواب و لباس مادر و نوزاد از رنگ قرمز استفاده نمی کردن و تو مدت 10 روز هرگز نام زائو رو به زبان نمی آوردن و او رو به نامهای مریم یا عزرا صدا می زدن. حالا تهرانیای قدیم عذرا هم میگفتن و اینکه تا 3 روز به زن زاو آب نمیدادن، بیچاره از تشنگی فقانش به آسمون میرفته. نکته دیگه اینه که در همون ادامه ماجرای آل دارم میگم، از زمان شروع درد زایمان تا تولد نوزاد، یه مردی از خیشاوندان زن میرفته پشت بوم روی تشت مسی میکوبیده، یه مرد دیگه باز از آشنایان اذان میگفته و قرآن میخونده. به غیر از اینا استفاده از انواع دعاها و اوراد و ذکر شریف بسم الله و گذاشتن قرآن کنار زاو نوزاد، یا مثلا سوزن و سنجاق وصل کردن به لباس نوزاد و مادر و استفاده از شمشیر و خنجر و چاقو و قیچی و حالا چیز آهنی و چرخوندنش توسط ماما و قابله به اصطلاح بالا سر زاو، و دیگه گذاشتن سیر و پیاز و زغال و دوده و سوخت باروت و کشیدن 7 خط با زغال به اطراف بستر مادر و نوزاد که بهش میگفتن حصار کشیدن، اینا از جمله کارهایی بوده که برای مبارزه با آل انجام میشده. گستردگی و باورپذیری این افسانه بسیاری از پژوهشگران رو بر این داشته که ردپای این شخصیت افسانه‌ای رو در حقیقت و در تاریخ جستجو بکنن. حالا برخی از این پژوهشگرا آلها رو در اصل همون زنان جنگاور اقوام سکایی و سارومات ها میدونن که به نام آمازون ها معروفن. این زنها در آسیای صغیر و نواحی قفقاز زندگی میکردن، یه نظام زن سالار داشتن که خشونت هم بینشون حفظ میشده، نوزادان پسر سرنوشت شومی داشتن و فقط دخترها زنده میموندن. حالا این رو شما بذارید در مقابل اون فرهنگی که برعکس بود، برخی از دختران رو زنده به گور میکردن، حالا این پسرها رو زنده به گور میکردن. به هر حال این زنها گاهی برای دزدیدن نوزادان دختر به قبایل دیگه هم حمله میکردن، قتل عام میکردن، خون ریزی میکردن، خیلی از دخترها رو میدزدیدن و مطابق با باورهای خودشون پرورش میدادن. این اعمال و آداب و رسوم و سنن خشنشون باعث شد تا بسیاری اونها رو دلیل اصلی شکلگیری افسانه آل بدونن. حالا گذشته از دلایل تاریخی و داستانی شکلگیری این افسانه آل، خب ریشه های علمیش هم باید توجه کرد. ببینید در گذشته زایمان زنان تو خونه ها انجام می شده توسط زنان محلی به نام ماما یا قابله. خب نه از مواد ضد عفونی کننده خبری بود، نه از اتاق و وسایل بهداشتی و استریل. برای همینم هم بیشتر زنها بعد از زایمان دچار تبی به نام تب نفاس می شدن. تعداد زنانی که از این تب جان سالم به در می بردن خب خیلی اندک بود دیگه، شرایط اینجوری بود. از نظر افرادی که هیچ اطلاعی از علت علمی این وقایع نداشتن، به سادگی راه داستانسرایی و خرافه پردازی و تخیل و سرهم کردن افسانه های وحشت آور نه تنها هموار می شد، بلکه خب به مرور زمان خرافه تبدیل به باور واقعی می شد، تا جایی که حتی گروه ادعای دیدن و صحبت و معاشرت با اون شخصیت افسانه ای رو می کردن. این همون چیزی که در افسانه آل اتفاق افتاده. بر اساس داستان آل 2 فیلم در به اصطلاح سینمایی ژانر وحشت در سینمای ایران هم تولید شده. فیلم شب 29 به کارگردانی آقای حمید درخشانی که محصول آخر دهه 60 1369 ساخته شده، فیلم طولانی هم است، و همچنین فیلم آل به کارگردانی بهرام بهرامیان که ساخته شده در سال 1388.
تنها راش اینه که بتونی وجود آل اون شب کنار خودت تحمل کنی. اگه درست وقتی نزدیکته و بهت لبخند میزنه بتونی تو چشماش نگاه کنی و نترسی، میتونی بچه رو نجات بدی.
خب این از ماجرای آل. بریم سراغ یک موجود دیگه به اسم بختک که خیلی ها میگن دیدنش، حتی امروز هم میگن. خب بختک رو شنیدید دیگه، مثلا خودمونم استفاده میکنیم، میگیم آقا این بختک مثلا افتاده روی چیزی. حالا داستان چیه؟ نوعی بیماریه که به فلج خواب معروفه. حالا به دلیل ناشناخته بودن در قدیم به نام یه موجود افسانه‌ای به اسم بختک نامگذاری شده. این بیماری ترس‌آور بیشتر دمدمای صبح و زمان بیدار شدن از خواب اتفاق میفته. خب تو این حالت شخص هوشیاره، بیداره، ولی قدرت حرکت و تکون دادن اعضای بدن نداره، به خصوص قدرت باز کردن پلک چشمشو نداره. خب تو این حال فرد بیمار دچار نوعی توهم شنیداری و لمسی و احساس خفگی و سنگینی روی سینه میشه. این بیماری و راه‌های مقابله و مداواش امروز دیگه کاملا شناخته شده است، چیز دور از دسترسی نیست. حالا افسانه ها چی میگن؟ بر اساس این افسانه بختک که اسامی دیگری هم داره، مثل خفتک یا خفتک، برفنجک، درفنجک، خفتو، دماغگلی یا خمیری و از اینجور اسما، چی کار میکنه؟ هنگام خواب به قصد و نیت خفه کردن آدم با نشستن روی سینه افراد، بدن اون شخص رو تحت سلطه خودش میگیره و قدرت حرکت و تنفس رو از انسان میگیره. بر اساس قصه عوامانه بختک کنیز اسکندر بوده که از آب حیاتی که اسکندر از ظلمات آورده و رو زمین ریخته یه مش برداشته و خورده. اسکندر از این کارش خشمگین میشه، با شمشیر دماغ اونو قطع میکنه و کنیز که اون آب حیاتو خورده و حالا عمر جاودان پیدا کرده با خمیر یا گل واس خودش دماغ درست میکنه. این بینی خمیری نقطه ضعف این جناب بختکه. افسانه ها میگن که اگر کسی بینی بختک رو بگیره و او رو تهدید بکنه که دماغتو میکنم، بختک محل یه گنج بزرگ رو بهش نشون میده و آرزوهاشو برآورده میکنه. حالا فردوسی بزرگ با یه تسلط چشمگیر بسیاری از افسانه های فارسی رو وارد شاهنامه کرده و برای همیشه جاودانش کرده. نام معروف ترین افسانه های ایرانی رو چند تا شما براتون میگم، مثل آل، شاهماران که مال کردستانه، لولو خورخوره، نسناس و بختک.
با این که گاهی اشتباه دل بستگی قانون نداره، دست از سرم بردار و بگذرین، مرده دیگه جون نداره. دنبال تو گشتم، دنیا از عشقم با خبر شد، من آخرین درختیم که افتاد و عاشق تبر شد. دلتنگی یه راه تا بی نهایت، بی گریه بگو خداحافظ، بی چترت به بارون ندارم عادت، بی گریه بگو خداحافظ. سپردم به دست باد تا شاید شبیه من شه، یک لحظه نگاهت به من نیفتاد تا سهمم پرس زدن شه.
خب آخرای برنامه شد و میخوام کلاس زبان فارسی رو براتون را بندازم. آیا میدونستین که قدیما فارسی رو بدون نقطه و بدون فاصله مینوشتن؟ خواننده باید مثل کارگاه از روی معنی حدس میزد. باعث خوشحالیه که زبان فارسی تو این هزار سال یه شخصیت ثابت داشته، یعنی شعرش، نثرش، وزن و آهنگش یه خط صاف و قشنگه. کمتر زبونی اینقدر خودشو نگه داشته و باعث افتخاره که نصف ضرب المثل ها و حرفای روزمرمون از سعدی و حافظ و مولانا اومده. مثلا دود از کنده بلند میشه، یا مثلا از دل برود هر آن که از دیده رود. و بازم باعث افتخاری که در سطح بین الملل شعر فارسی جز خوش آهنگ ترین شعرهای جهانه، چون وزن، کلمه و تصویر با هم قاطی شدن و یه موسیقی طبیعی ساخته. اینم از این. اینجا ادبیاتو برای تو.
خوش گوید، خوش آید، خوشبخت شویم با هم در باغ روایت ها.
اما از حکایتی بگم که شد ضرب المثل. آدم خیلی خوش اخلاقی بود که در عمرش با کسی دعوا نکرده بود. همیشه لبخند میزد، همیشه روی خوش داشت و هیچکی نتونسته بود عصبانیش کنه. هیچکی هم ازش حرف زشت و بد و بیرا نشنیده بود. یه روز چند نفر دور هم نشسته بودن و از هر دری حرف میزدن، گل میگفتن و گل میشنیدن که یهو همون آدم خوش اخلاق خندان و شادان از راه رسید و همه سلام کرد. یکی از دوستاش که تو اون جمع بود برای خوش آمدگویی به دوست خوش اخلاقش با صدای بلند جواب سلامش رو داد و دستی به سر دوستش کشید و گفت بنازم این سر رو که تا به حال نشکسته. همراهاش از این حرف تعجب کردن، گفتن مگه سر بقیه مردم زخم و زیلیه که تو به سر دوستت افتخار میکنی؟ گفت بله، سر همه ما خلاصه یه روزی شکسته، چون همه ما یه روز گرفتار جنگ و دعوا با اطرافیانمون شدیم و تو دعوای ضربه‌ای به سرمون خورده خونی مالی شدیم، اما بعد سرمون خوب شده فراموش کردیم. ولی این دوست من تا حالا با کسی دعوا نکرده و هیچکی نتونسته عصبانیش بکنه و به جنگ و دعوا وادارش بکنه تا سرش بشکنه. خب همه به دوست خوش اخلاق تبریک گفتن و یکی دو ساعتی با هم گپ زدن و خوشوبش کردن و رفتن. یه نفر از اون بین تصمیم گرفت هر جوری شده هرس این آدم خوش اخلاق رو در بیاره، عصبانیش کنه، هر جور شده دعوایی را بندازه تا به بقیه ثابت کنه که هر آدمی ممکنه یه روزی عصبانی بشه. یه چند روزی گذشت. یه روز این آقا خبردار شد که آقای خوش اخلاق برای آب دادن به مزرعه‌اش رفته بیرون شهر. با خودش گفت به به، دیگه فرصتی از این بهتر پیدا نمی‌کنم. اونم مثل کشاورزا زحمت زیادی برای کشت و کار مزرعه‌اش کشیده. اگه نذارم آب به مزرعه‌اش برسه، خب زحمتش از بین میره، عصبانی میشه. این فکر رو کرد و یه بیل برداشت و راه افتاد رفت و رسید به سر جوب آبی که آبو میرسون به مزرعه اون آدم خوش اخلاق. اما قبل از اون که به مزرعه بره دوستاشو خبر کرد و گفت بیاین از دور و نزدیک شاهد ماجرا باشین، من امروز میخوام یه کاری بکنم که رفیق خوش اخلاقمون عصبانی بشه. امروز میخوام هر طوری شده یه دعوایی را بندازم سرشو بشکنم. خب دوستاشم راه افتادن، کنجکاو شدن دیگه. هر کدوم پشت یه تخت سنگی درختی جایی مخفی شدن و از دور تماشا کردن ببینن چی میشه. آقای خوش اخلاق با خیال راحت مشغول آب دادن مزرعه‌اش بود که یهو دید آب قطع شد. آبی که تو جوب میرفت. دیگه آبی به مزرعه‌اش نرسید. خب منو اول کار بود، هنوز چیزی از کشت و کارش آب نخورده بود. خودش آماده کرده بود که تا عصری مزرعهشو آبیاری بکنه. اگه آب به مزرعهش نمیرسید تو اون هوای گرم، خب طبیعی است که محصولاتش از بین میرفت و کشت و کارش ضایع میشد. این آدم خوش اخلاق کنار جوب آبو گرفت و همینجوری رفت ببینه که چرا قطع شده آب، از کجاست اشکال کار. رفت و رسید به همون مردی که تصمیم گرفته بود عصبانیش کنه. مرد خوش اخلاق خب از تصمیم و نقشش که خبر نداشت که. یه نگاهی به جوب آب و بیلی که دستمون بود انداخت و دید که اون جلو آب و بسته و آب رو به طرف یه زمین خشک و بی‌حاصل هدایت کرده که هیچ محصولی توش کاشته نشد. مرد خوش اخلاق خندید و گفت امروز نوبت آب مزرعه منه، وقت جلو آب و گرفتی اون رو فرستادی طرف این زمین خشک، برای چی؟ طرف گفتش که برای چی؟ خب معلومه، میخوام علفای هرزم آب بخورن. خب به من چه که مزرعه ای تو تشنه است؟ من تصمیم گرفتم به این زمین بی حاصل آب بدم. مرد خوش اخلاق دید که این بابا سر جنگ داره و خودش هم که اهل جنگ و دعوا نیست. بهش گفتش که خدا پدرتو بیامرزه، حرف حساب جواب نداره، راست میگی. علفای هرزم به آب نیاز دارن. من میرم تو مزرعه‌ام. هر وقت آبیاری علفای هرز تموم شد، این جلو آبو باز کن تا به مزرعه ما آبی برسه. اینو گفت و خدافظی کرد و راه افتاد طرف مزرعه‌اش. خب مردی که می‌خواست اونو عصبانی بکنه از کارش خجالت کشید و راه آب رو به طرف مزرعه مرد خوش اخلاق باز کرد. از اون به بعد درباره آدمای خیلی خوش اخلاق میگن که بنازم این سر رو که تا حالا نشکسته. در پایان خدمتون بگم که مثل همیشه همه ما در این موج و در این شبکه امید داریم به سلامتی شما و همه داستان‌ها و کلمه‌های پارسی. قصه ها هست، فردا ها.